سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوستانی که در جریان بحث هستند مطلعن که ما هنوز داریم در فضای صدر اسلام با هم گفتگو میکنیم، مفاهیمی مرتبط به حوادث تاریخی و روند حوادث تاریخ صدر اسلام رو با هم مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. یکی از اون بحث ها که بی ارتباط به حرفای گذشته هم نیست اینه که اساساً اسلام وقتی که مطرح شد، اسلام یه دینی بود، آیینی بود که نوعی تمامیت خواهی، نوعی انحصار طلبی، نوعی همه یا هیچ گفتن درش موج میزد و الا اگر میخواست دین یک مقوله‌ای باشه که دین اسلام یه مقوله‌ای باشه که هر درصدی از خوب بودن رو از هر کسی بپذیره، اساساً بسیاری از حوادث تاریخی شکل نمی‌گرفت. و می‌خوام شما در جریان فضای تاریخ اسلام قرار بگیرید. بحث‌های گذشته ما بی ارتباط که نیست، خیلی کمک میکنه به بحث امشب، ولی امشب هم کمربندها رو محکم ببندیم که در تکانها و پیچ و خمایی که تو جاده هست یه موقع خودمون متزلزل نشیم. حالا ماشین چپ نمی کنه اما سرنشین نیفته حداقل از ماشین بیرون. کسی بود زمان پیامبر گرامی اسلام به نام آقای ایاز که یک آدم مثلا ثروتمند متمول، حالا ثروتمند بود یا نه شو نمیدونم، ولی در بین ثروتمندا جایگاه خاصی داشت، در میان بازاریان قضاوت میکرد، اختلافی بینشون میافتاد این انقدر حرفش برو داشت که مشکلات رو حل میکرد. ایشون وقتی که میومد مکه انقدر به پیامبر اکرم معتقد بود، مسلمان نشده بود، پیامبر گرامی اسلام هنوز در مکه بودن، می اومد مکه میخواست طواف بکنه. شما میدونید اونا طواف داشتن، مشرکین هم طواف داشتن، عبادت میکردن، اینا رو قبلا گفته بودیم با هم دیگه. می اومد میخواست طواف بکنه، میرفت لباسای خودشو در میورد، لباسای پیغمبر اکرم میگرفت، رفاقت داشت با پیغمبر اکرم، میگفت لباسای تو لباسای پاکیه، برای طواف من از لباسای تو باید استفاده کنم، مسلمانم نیست، جهادم خوبیه. بعد لباسای پیغمبر اکرم رو میگرفت، میرفت طواف میکرد، برمیگشت. یه روزی هدیه آورد برای پیغمبر اکرم، اون وقت بعد از طواف لباسای خودش رو میپوشید. پیغمبر گرامی اسلام فرمود که خدا به من دستور داده از مشتکین هدیه قبول نکنم. ببخشید، حالا ببخشید من اضافه میکنم. و بعد ایشون البته میگن بعدها مسلمان شد، مسلمان خوبی هم شد. اسلام دنبال این نبود که یه همچین مقدار خوبی رو در کسی بگذاره به همین قانع باشه، یا اگر یه همچین مقدار خوبی در کسی بود اکتفا بکنه بگه حالا ما هم دنبال همین بودیم دیگه، یه جو مروت داشته باشی نابو حله و اینا. این اینا خیلی توش حرف است، یعنی یه اسلام حد اقلی. اسلام وقتی مطرح شد اگه میخواست حد اقلی بشه جنگ را نمیداخت. ممکنه شما تعامل داشته باشید با یک مشرک جوان مرد خوش اخلاق با انصاف، هدیه ازش قبول نمی کرد، مرز رو نگه می داشت، تو مشرکی من نمی قبول نمی کنم. این مرزا، این مرز نگه داشتنها هویت اسلام رو نشون میده. این مرزا رو شما ورداری اسلام رو برداشتی. خیلی حرفا تو همین واقعه تاریخی هست. یا در روایت دیگر تاریخی هست که کنز العمال نقل میکنه از عایشه که به پیامبر گرامی اسلام درباره مثلا ابن جدعان گفت این آدم در جاهلیت هم صله رحم میکرد و هم به مساکین طعام میرسوند. آدمی بود دوران جاهلیت زندگی میکرد و ظاهرا دوران جاهلیت هم از دنیا رفته. فهل ذالک نافعتون، پرسید از رسول خدا که این براش نفعی هم داره. پیامبر گرامی اسلام فرمودن انه لم یقل یوما، اون هیچ وقت یه همچه حرفی رو نزد. یعنی وقتی که یه همچه حرفی نزد پس براش به درد نمیخوره اون مقدار خوب بودن. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اون هیچ وقت مرتبه هیچ وقت برنگش بگی که خدای گناهان منو در روز قیامت ببخش، پس خوب بودنش به دردش نمیخوره. ببینید در فیلم سینمایی که تو شما تو ذهنتون میسازید از صدر اسلام، خواهش میکنم برای آدمای بعد خوبی قائل باشید. بعد بیشتر خواهش میکنم که یه وقت دلتون برای اون آدمای بد نره. لازم نیست اونها رو با چهار تا شاخ نکتیز و پنجولهای خیلی وحشتناک و دندانهای بیرون زده به عنوان گازگیرندگان بسیار وحشتناک شبیه گربه های وحشی تصور بکنید، تا اینا آدم های خیلی بدی هستن، چقدر بد بودن که کافر بودن که بگید بد بودن. نه، آدم های خیلی خوبی بودن و بد بودن. تو اون فیلم سینمایی وقت دینتون راحت از دست ندید. من دیگه آخرین نمونه تاریخی رو بگم و یه بحثی در این باره با هم دیگه داشته باشیم. ماجرای لیلة المبیت هست. اون شبی که حمله کردن به محل پیامبر گرامی اسلام که اونجا رو چیکار کنن؟ تصاحب کنن، پیامبر گرامی اسلام رو به قتل برسونن. دیستان به این نتیجه رسیدن که شد شب هجرت، یعنی شب روز هجرت شد که پیامبر گرامی اسلام رفتند و در قاری نزدیکی های مکه قرار گرفتن. که من قار سور رفتم اون قار رو، این مسافت طولانی داره. بعد این که میگن تارنکبود اومد، این قار هم که میگن یعنی یه شکافی لای یک سنگیه، تارنکبود هم میتونه اونجا قرار بگیره و حتی پرنده هم جلوی اون تارنکبود لونه گذاشت و تخم گذاشتن که دیگه اینجوری پیامبر گرامی اسلام حفظ شد. اینا دیگه دقت نکردن داخل اون قار سنگی کوچیک، قار نه این قار علی صدر مثلا شما تو ذهنتون بیاد که یه لشکر هم اونجا جمع پنهان میشه، اونجا پنهان شدن و بالاخره گریختن از دست مشرکین. مشرکین کیا بودن؟ به فرماندهی ابولهب اومده بودن پیامبر اکرم رو به قتل برسونن. حالا شما تو رو خدا نگاه کنید، اینها جاءت قریش، جاءت قریش لیت خلو علیه، اینها جمع شدن که حمله کنن به خونه. شب بود، فقال ابو لهب، البته من از شما گفتم خواهش میکنم دلتون نره ها برای آقای ابو لهب، یه وقت اینجا ما رفیق برای ابو لهب درست نکنیم. ابو لهب تکلیفش تو قرآن مشخصه، تبت ید و ابی لهب و تب. آقا حل این آیه قرآن یار دیگه بخونیم با هم، تبت، تلقین کن، تکرار کن، تبت ید و ابی لهب و تب. خب انشالله محکم دیگه بستی خودتو دیگه. اینجوری که تفسیر قومی نقل میکنه که کتاب معتبری هم هست، گفت که شب وارد خونه نشید، بالاخره خونه است. فَإِنَّ فِي الدَّارِ سِبْيَانًا وَنِسَاءً، تو خونه بچه و زن و بچه هست. من میترسم یه وقت یه کسی خطایی زن و بچه ای رو بزنه، بایستید صبح بشه بریم. بعد اینا همه دور خونه پیغمبر خوابیدن، نگهبانی دادن پیغمبر فرار نکنه، صبح وارد حجره رسول خدا شدن. آبا آجاقا همچین هم آدم های بدی نبودن آه. شما همچین خیلی اولش بد نشون دادیم. من که از روز اول بحث تاریخیمون، حالا تحلیل تاریخیمون شروع شد، گفتم گفتم وقت شما فکر نکنون همه آدم های بدی بودن. حتی طواف و خیلی از مناسک عبادی رو داشتن. در یک حدیث مفصلی از امام صادق علیه السلام برخی از مقررات دینیشون رو یادم هست که به شما گفتم که اینا رعایت میکردن. البته یادم از همون حدیث رو هم کامل نخوندم براتون. مثلا غسل بعد از جنابت رو اینا داشتن، طواف رو که همشون داشتن، خیلی از این مقررات رو رعایت میکردن که جزو احکام شرعی ماست. حتی از امام صادق علیه السلام پرسیدن عرب جاهلیت بدتر بود یا مجوس؟ فرمود مجوس بدتر از عرب جاهلیت بودن، چون عرب جاهلیت همیشه یه چیزی از حنیفیت، اون دین حنیف در بینشون بوده. خب این بحث ما قبلا مفصلش رو انجام دادیم که پیامبر گرامی اسلام در یک ناکجا آباد دور از آبادی بدون آبادی معنوی ظهور نفرمودن و همین خیلی معنا داره، خیلی حرف ها به دنبال داره که از اون موقع تا حالا کم و بیش تو این حرف ها موندیم که بحث این نبود که خدا رو نپرستن و بعد با خدا مشکل داشته باشن. حسادت ها این وسط قوقا کرد، همین حسادت هایی که بین دو تا بچه شیعه هم ممکنه شکل بگیره. خب من میخوام این مطلب رو عرض کنم که شما دنبال این نباشید که در صدر اسلام، دشمنان اسلام و این همه دشمنی هایی که اون زمان جاری شد، اینها مثلا ناشی از یک بد بودن مطلق و یک کفر و... مثلا کفر یعنی چی؟ کفر خیلی ارزونه تو قرآن، خداوند متعال کفر رو خیلی ارزون میفروشن، راحت ممکنه به هر کدوم از ما یفی کلمه کفر بهمون اطلاق بشه، نه کلمه اصطلاحی کلامیش. بله مسلمان هستیم، ولی کفر و نفاق و اینها خیلی راحت با آدم میچسبه. در آیه کریمه قرآن، در آیه کریمه قرآن در این باره زیاد مطلب هست. فرمود یک ذره ته دلش ناراحت باشه از حکمی که تو کردی پیغمبر، به خدای تو قسم ایمان نداره، راحت از ایمان خارج میکنه. میخوام چی عرض کنم خدمت شما؟ اسلام وقتی اومد، اسلام چی میخواست؟ خیلی اسلام دین مقتدریه، دین شلوولی که همه رو بپذیره از دم و هر کی یه ذره خوبی داشته باشه بگه آره بابا ما هم منظور اون همین بود دیگه، مگه چی میخوایم آقا بیا دیگه بس دیگه. این چیزا اصلا نیست. ببینید اسلام ممکنه یه آدم ضعیف و به خاطر ضعفش تحمل کنه، اسلام ممکنه یه آدم مریض رو برای اینکه شفا پیدا کنه بهش مهلت بده و تحمل کنه، انسان اسلام ممکنه یه آدم گناهکار و بیمار رو عیبشو پنهان کنه، به این سادگی آبروشو نبره. اسلام ممکنه با بدترین آدم ها برای اینکه روشنگری بشه در میان خلق خدا با مماشات رفتار بکنه تا این کم کم رسوا بشه، برای مردم جا بیفته. حسابی قصه چیه؟ اسلام همه این بردباری ها، این تسامح ها رو عملا در خودش داره، ولی اسلام یه مجموعه ای از فرامین الهی است که این مجموعه یه دونش رو قبول نکنی کافر میشی. یعنی شما یه حکم ضروری دین رو بگو من قبول ندارم، دیگه 99%ش هم قبول داشته باشی اسلامو دیگه فایده نداره، کافری تو. اصلا طرف نجس ممکنه بشه. حالا من نمیخوام تو جزئیات خدا شاهده وارد بشم، اصلا جزئیات اینجور بحثا رو کسی نمیتونه به صراحت بگه، کار به حد ارتداد میکشه. آقا جنگ اول جهانی سر چی بود بین هابیل و قابیل؟ اینو قبلا، این تیکه رو قبلا هم گفته بودیم. جنگ اول جهانی بین هابیل و قابیل بود دیگه، چون دوتا آدم بودن، همین دوتا پسر تو عالم وجود داشت، این دوتا با هم می جنگیدن شد جنگ جهانی. این جنگ جهانی اول سر چی بود؟ سر این بود که یکیشون عملش قبول نشد، یکیشون عملش قبول شد. بین کفر و اسلام نبود که، بین این بود که یک کسی ارزش نداشت عملش قبول بشه، یکی دیگه قبول شد. لعقتونن نکن میکشمه، کشت. بین خوب و خوبتر بود نه بین بد و خوب. حالا فضای تاریخ اسلام رو در نظر بگیرید. یک کسی اومده یه انتظاری داره از آدما، همه یا هیچ. دوباره اون چند تا قیدم میزنم، دقت بکنن دوستان. شما اصل اسلامو بپذیر، همش هم بگو درسته، اصلیاش هم به صورت اصلی اقرار کن، فرعیهاش هم به همون حد و اندازه‌ای که داره اعتراف بکن، بعد در مقام عمل کم بیاری، تحملت میکنن، پنهان میکنن عیوب تو، آبروتو نمیبرن، صبر میکنن تا برسی. اگر کسی اصل اسلام هم قبول نکنه، یعنی همش رو قبول نکنه، یه تیکهیشو بذاره کنار ولی پنهان کنه این قبول نکردن همه اسلام رو، اینم آبروشو نمیبرن، اینم تحملش میکنن، میگذارن هر موقع خیانت کرد موتشو بگیرن، اینا هم قبول. این که با تسامح و با سعه صدر اسلام برخورد میکنه در مقام برخورد اخلاقی اجتماعیش، اینا روشنه. مثل همین ایاز که پیامبر گرامی اسلام لباسش روش میدادن، بیا بگی برو طواف کن، طواف بی خود، طوافت که قبول نیست. در مقام برخورد، برخورد اخلاقی داره، ولی هدیه ازش قبول نمیکنه، تو مشرکی، ما مرز داریم. اسلام یه جورایی یک دین تمامیت خواهه. چی آقا شما یه دونه رو قبول نداری، رفتی بیرون از دین، برو بیرون، تموم شد. اصل دین این استحکام رو داره، این حالت حد اکثری درش هست. در مقام اجرا ممکنه به خاطر برخی از مصالح یا به دلیل برخی از فضائل اخلاقی که در دین و اهل دین هست با تسامح و سعه صدر برخورد کنن، ولی اسلام یه دین تمامیت خواهه و حد اکثریه، تو همش رو قبول کنی. این فضا صدر اسلام، فضا رو، این حالت در صدر اسلام فضا رو سخت کرد. اگر پیامبر گرامی اسلام می اومدن روی اصل این تمامیت خواهی دین و حد اکثری بودن دین کوتاه می اومدن، آقا تو به خاطر اون خوبیت دمت گرم، بیا حالا بقیهش رو بعدن اینجوری تا میکنی درست میکنی، آقا تو هم به خاطر اون خوبی دیگری که داشتی تو هم دمت گرم بیا حله. اگه اینجوری میکردن جنگ پیش نمیومد. و این زیبایی دینه. اسلام لیبرالی، اسلام حد اقلی، اسلامی که در حد 4 تا نکته اخلاقی اکتفا بکنه، بگی منم همینو میخواستم، مگه چی میخواستم؟ این اسلام جنگ را نمیندازه. اخیراً به این اسلام میگن دین رحمانی، ما باید دین رحمانی رو تبلیغ کنیم، اخیراً اسمشو این گذاشتن. چه سودی میبرن از این دین رحمانی؟ خیلی بحث داره. بله ببینید، تو یه داستان هر دو وجه قصه داره دیده میشه. بزرگواری پیغمبر با یه مشرک، لباسشو میده به او بره طواف کنه، اونم یه جو جوون مردی توش هست که میدونه این آقا پاکه، بله، ولی مرزم نگه میداره، میخواد هدیه بده، من از مشرک هدیه قبول نمیکنم. تو رو درواسی گیر نمیکنه، میگه حالا ما فرقی نمیکنیم با هم، ما میخواستیم همچه آدمایی تربیت کنیم، حالا تو هم الحمدلله هستی. کی میخواد پیغمبر اکرمو بکشه؟ ابولهب. ابولهبی که انقدر جوون مرد هست میگه به خاطر زن و بچه شب حمله نکن. ای خب آقا اگه اینجوری خوبه که بچه جنگ میکردن. این سوالو از پیغمبر اکرم بپرس، یا رسول الله چیکار کرده این آدمای جوون مرد؟ چی بگم به ابولهب؟ آقا داریم میگه جوون مرد، قرآن اینو فرموده، شما خود مثل کمربندتو محکم نبستی. نه میخوام بگم یعنی این جوان مردی رو از خودش نشون داد، اینا میخوان شما رو بکشن، شما چیکار کردی؟ ها یه مکتبی رو اینجا معلوم میشه که یه مکتبی داره معرفی میشه، اون تمامیت خواهی که در متن این مکتب وجود داره کفر بعضی رو در آورده. بعد ضمن این که حالا مثلا کافر شدن و قاتل شدن و جانی شدن، شما فکر به چه عواملی بستگی داره؟ به شاخ و دم و سم داشتن؟ نه بابا اصلا این حرفا نیست. مگه قابیل اینجوری بود که قاتل شد؟ نه. چی بگم؟ توضیح دیگه هم بدن؟ بعد میخوام به این بحث یه نکته دیگه اضافه کنم. چه عالمی ما داریم به خدا. اولا خدمتتون عرض بکنم که آخر الزمان شبیه اول الزمانه. بنده تصور میکنم آخر الزمان شبیه اول الزمانه. مشرک و مؤمن مرزشون باید مشخص بشه و یک اسلام تمامیت خواه به این معنا که تو باید تمام اسلام رو بپذیریم و اسلام باید اساسش رو پذیرفته باشی، حالا در مقام عمل کم آوردی اون یه بحث دیگه است، و الا یه ذرت هم نمیپذیرن. تمامیت خواه یعنی این، تمامش رو باید بپذیری و الا یه ذرت هم نمیپذیرن. 99%ش رو قبول داشته باشی یه دونه به درد میخوره، برو همه یا هیچه. آخر الزمان هم همینجوری پیش میاد، یعنی خدا میخواد از بین ما مسلمان ها کیا رو برداره؟ ایاز ها و ابولهب ها رو بریزه، سلمان ها و ابوذر ها و عمار ها رو برداره. بگه اینا در 100% پذیرفتن، بقیه نصف نیمن. حالا ما مماشات میکردیم، تحمل میکردیم، اینا مال قبل از آخر الزمان بود. آخر الزمان قصه فرق میکنه. البته آخر الزمان ممکنه بعضی ها نپذیرن اما تسلیم میشن، ولی کسی میخواد زیر سیبیلی رد بکنه بگه اصلا من قبول ندارم که اینجوری تمامیت خواه باشه، اینا همه میریزن، غربال آخر الزمان مال اینجور آدم هاست. شما اینو باید برای خودت حل بکنی. ابولهب در وجودش جوانمردی داشته؟ بله داشته، باشه به درد نمیخوره. وقتی میخواد پیغمبر بکشه اون جوانمردیش به چه دردی میخوره؟ ایاز طواف می‌خواسته بکنه، او آقای دیگه صله رحم می‌کرده به مساکین می‌رسیده، به دردش می‌خوره؟ نه، برای چی؟ خدای منو ببخش نمی‌گفته. حالا اگر زمان پیامبر گرامی اسلام بود که باید قطعاً به پیغمبر ایمان می‌آورد تا ازش پذیرفته می‌شد. این حرف مال زمان جاهلیتشه. اون زمان حالا پیغمبری نبوده که بهش ایمان بیاره. خب پس باید ما با چی میفهمیدیم این آدم خوبیه یا نه؟ چند تا خوبی داشته؟ نگفته بوده خدا منو ببخش؟ الکی برای خودش آدم خوبی بوده. اینا همه آدمایی هستند که معمولا ژنتیک آدم خوبی هستند، برای ارضاء هوای نفسشون کلی با هوای نفسشون مبارزه میکنن. بنده تصور میکنم آخر الزمان یه زمانی شبیه به اول الزمان میشه. با پیغمبر اکرم چرا جنگیدن؟ مثلا اونها، شما چی فکر میکنید؟ اونها میخواستن روزی یه بشکه عرق بخورن، پیغمبر اکرم فرمود هر کی یه بشکه عرق بخورن میکشمش. این نبود که. پیغمبر اکرم به خوبیای دعوت میکرد که آه خیلی هاشو داشتن. داشتن. چی میخوای بگی مگه؟ همین الانش. وام مگه پیامبر نیومده بود برای اخلاق؟ اینم که اخلاقش خوبه. خوبه دیگه. پس دیگه سر صدا نکن. بابا قاتلینی که می‌خواستن پیغمبر اکرم رو بکشن این مقداری که تو داری میگی اونها هم اخلاقشون خوب بود. پس چرا جنگ راه افتاد؟ دین اصلا یه مقوله خاصیه. من خواهش میکنم دین رو بشناسیم. یه نوع همه یا هیچ در دین وجود داره. یه نوع تمامیت خواهی و انحصار طلبی در دین وجود داره. منتها میگم باز با مراعات به دلایل مختلف، یا به دلایل اخلاقی یا به دلایل مصالح اجتماعی منافقین و کفار و اینا و مماشات کردن گناهکارا، اونا بحثش جداست دا. ولی اصلش اینه که آقا تو دیگه عملت ارزش نداره، تموم شد رفت. هیچیشو خدا نمیپذیره. تو اصلا ایمان نداری. چرا؟ چون ناراحت شدی از حکم پیغمبر. تو اصلا ایمان نداری. بابا ما برای چی داریم نماز میخونیم؟ الکی میخونی؟ دکون باز کردی؟ این یه موضوع ویژه است، نباید ازش گذشت. پس نکته ای که میخوام اضافه کنم به این بحث اینه که آخر الزمان غربال برای چی؟ غربال برای این که این دین خالص خودشو نشون بده. دین خالص باید برای خداوند متعال باشه. خدا دین خالص میخواد، دینی که قاطی داشته باشه و یا یک کمیشو بپذیری و اینا رو نمیپذیره. ما اینو باید به اهل عالم بگیم. و آدمهای بدی هم که تو عالم هستن برای همین، یکی از دلایل دشمنیشون همینه. اگه شما یه دین بازی رو مطرح میکردی، آقا ما یه خوبیایی رو مطرح میکنیم، هر کی هر چقدرشو میتونه، یا علی بفرمایید، دعوا نمیداخت. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم و گفتم دنیای عجیبی واقعا داریم اینه که اونهایی که دین لیبرالی رو، اسلام آمریکایی رو به تعبیری که این دوتا هم کنار هم دیگه گذاشتنش کار خود حضرت امام بوده، به بیانات حضرت امام در سال آخر عمر شریفشون مراجعه کنید توضیحاتشو میبینید. اونهایی که دنبال دین فوق‌العاده پرتسامح، حد اقلی و به تعبیر فریبکارانه رحمانی معتقد هستن، همونهایی که یه همچی دینی رو دوست دارن ترویج بدن، همونا یه دین سرشار از تعصب، تمامیت خواهی مفرد، بدون بسیاری از ملاحظات، تنگ نظری و کورنگری ترویج میکنن به دست تروریستا و اصلا از سر بریدن کمترم راضی نیستن. اومده میگه آقا گفتن 18 تا باید، 18 تا یا 19 تا باید سر ببری تا به بهش بری. من 17 تا سر بریدم، یه دونه کمه، الان چیکار کنم؟ بابا چی تربیت کردی؟ همونایی که از اون ور میدمن به دین رحمانیه، به دین پرتسامحه، چون تسامح که در دین ما هست، دین ما دین سمحه و سهله است، اما ظریف این نکته، ساده نیست هر کی بخواد ازش سوء استفاده کنه. همونایی که به یه دین لیبرالی دعوت میکنن، از این ور یه دین طالبانی رو تزریق میکنن. آقا شما ببین دیگه، اونو نگاه کن، خیلی راحت. خدایا ممنونتم چه کارهایی رو آسون کردی. حالا این شرایط نبود، اصلا من میگفتم کسی این حرفا رو میفهمید که حالا بخواد بپذیره، میگفتن چی میگی تو کیجی مثل این که اصلا من رو از چی میگی؟ یه وقتی میده تمامیت خواه رو میزنی، خب اون دین طالبانی دین تمامیت خواه دیگه، میخواد سر ببره هر کسی یه ذره از حرفش رو قبول نکنه، اونم تمامیت خواه دیگه. یه بارم میگی که دین ما تمامیت خواه، بالاخره تمامیت خواه تمامیت خواه نیست. یه وقت میگی تمامیت خواه، یه وقت میگی تسبا تسامه برخورد میکنه. از این گیجی تو اصلا میفهمی چی میگی؟ حالا اصلا میخوام میگم این حرفا اگه یه زمان دیگه ای بود فهمیده نمیشد، چه برسه به اینکه باور بشه. برای خود من هم فهمش ممکن نبود. نه اینکه بگم من آدم فهمیده، اصلا مردم نمیفهمیدن، نه، برای تو هم مثل بقیه مردم. ولی الان چقدر راحت شده فهمید. آمریکا مثلا شبکه های ماهواره بی بی سی و وی او ای از دو نفر در آن واحد دفاع میکنن، از اهالی فتنه 88 دین رحمانی و از ریگی و تروریستای سر به بر تو یه برنامه. خدای من آقا هم بود چیکار کنیم با تو؟ میگه آخر از زمان شده، میگه میخوایم حق و باطل همه چیش روشن بشه، تو برید دیگه درست بشه کارت. چیه بده ما داریم همه حقایق رو نشون میدیم با اینجور مسخره بازی ها؟ از طرف سازمان سیا و کاگبه و کاگبه، حالا از طرف این قدرت های استکباری صهیونیستا حالا بگیم، هر دوتا پشتیبانی میشه. هم تروریستا پشتیبانی میشن رسما علنی، اصلا نمیبینید تحلیل نیست دا. ما کمک میکنیم به اینا، ما کمک میکنیم، ما اسلحه میدیم، میری نگاه کنیم پر اسلحه هست، با واسطه و بی واسطه حتی کمک میکنن تروریستا رو. از این طرف میگن ببین اصلا یه دین رحمانی، به اونا هم کمک، به هر دوتا پول میدن، هر دوتا پول میدن، هر دوتا رسمن گاهی تو یه برنامه تلویزیونی از هر دوتا دفاع میکنن. آقا چی دیگه میخوای برای آخر الزمان و نجات در آخر الزمان؟ جفتشون از یه جا پشتیبانی میشن. حالا من جالب یه چیزی رو به شما بگم. گفتم یه زمانهای قدیم که جای این حرفا بود، الان دیگه جای این حرفا نیست، ولی مثل اینکه باید یه کمی دوباره این حرفا بزنیم. طالبان تو افغانستان یه مدتی حاکم شده بود، جوونا یادشونه؟ بله؟ بله یا نه؟ نه جوونا اصلا. بله خب جوونایی که 5-6 ساله الان سر و گوش میجنبن تو فضای اجتماعی که یادشون نیست، مثلا روزنامه‌های قدیمو بخونن که تو تاریخ هم منو ننوشتن اینا رو، که چون تاریخی نشده، ما 10 سال پیشه، اینا 5 سال پیش به این ور یادشونه. خب اصلا یادش نیست دیگه. طالبان با همین شرایطی که شما میبینید، طالبان چیکار میکنه توی جهان، توی جهان اسلام، توی کشور خودشون چجوری سر میبرن، چجوری محدودیت قائلن. این طالبان حکومت افغانستان دستش بود، درسته؟ خب روزنامه های لیبرال اصلاح طلب، نه روزنامه های معمولی اصلاح طلب، روزنامه های دیگه خیلی لیبرال که بعضی هاشون وزارت ارشاد دوران اصلاح طلب جلوی اون روزنامه ها رو گرفت، خودشون گرفتن، گفتن دیگه اینقدر ما نگفتیم. میدونید اونها همه دعوت میکردن نظام رو به برقراری ارتباط با طالبان، میگفتن دولت جمهوری اسلامی باید با طالبان در افغانستان ارتباط برقرار کنه. بابا آخه تو دیگه کی هستی؟ تو من لیبرال نیستی. ببینید آقا تو انتخابات نمیدونم 70 و چند یه گروهی اومدن که گفتن رقیب ما طالبانه، بعد از اینکه اومدن تو روزنامه هاشون نوشتن با طالبان باید ارتباط برقرار کنیم. این چجوری تحلیل میکنید شما؟ چرا
چرا نهضت آزادی طرف نهضت آزادی لیبرال که مخالف جنگ دفاع مقدس خود ما هم بود، چرا اونا طرفدار ارتباط برقرار کردن با طالبان بودن؟ آقا اینو چجوری تحلیل میکنید شما؟ چرا این دوتا سر و ته یک حرباسن؟ چرا وی او و بی بی سی گاهی تو یه برنامه از هر دوتا دفاع میکنن؟ هم از تروریستای طالبانی هم از اسلام لیبرالی. اون نمیخونه اینا به هم دیگه. آقا این مطلبی که من الان به شما گفتم جالب هست یا نیست؟ قابل تأمل هست یا نیست؟ بفرمایید. حضرت امام 10 مرتبه از کلمه لیبرال ها بعد از انقلاب استفاده کرده. هر 10 مرتبه سال آخر عمر شریفشون بوده، هر 10 مرتبه یعنی بعد از دفاع مقدس بوده، هر 10 مرتبه هم کلمه لیبرال ها رو کنار کلمه منافقین گذاشته. منافقین هم در ادبیات حضرت امام یکی از همین دفعات توضیح داده شده، یعنی تروریستای خشنی که سر بابا رو جلوی بچه ها کنار سفره گوش تا گوش می برن. منافقین در قاموس بیانات حضرت امام تروریستای خشن. هر موقع می فرماید لیبرال ها تروریستای خشن رو هم کنار هم دیگه می گذاره. دیدی امامو؟ تمامیت خواهی از نوع طالبانی، تعصبات دینی از نوع طالبانی میاد همراه میشه با دین لیبرالی رحمانی از نوع پلورالیستی همه حقدانی آقا ما مرز نداریم. این تو با هم یکی هم چجوری آخه میشه؟ من خب سنم خیلی کم بود وقتی که حضرت امام برخورد کردن با قصه منتظری. ما زیاد تو فضای سیاسی سر و گوشمون نمی جنبید. اون زمان آقای امام یه چیزی فرمودن با آقای منتظری، ما خیلی تعجب کردیم. فرمودن اگر کار دست شما باشه یا هم چیزی حکومت دست شما باشه، شما یا اگر کار دست شما باشه یا همچی تعبیری، حکومت رو میدید دست لیبرال ها، نظام رو میدید دست لیبرال ها. ما اون زمان تو افکار عمومی که تو مردم بود گفتیم منتظری لیبرال ها؟ حالا منتظری چه جایگاهی داره؟ مهدی هاشمی که اعدام شد و منتظری به خاطر یکی از دلایلی که با امام در افتاد سر مهدی هاشمی بود، مهدی هاشمی که در زمان امام اعدام شد و جلوی کودتای وحشتناک عجیب غریب گرفته شد و منتظری هم سرش عزل شد، منتظری شغلش، اون مهدی هاشمی شغلش چی بود؟ کی میدونه؟ رئیس نهضت های آزادی بخش اسلامی جهان بود. میگفتیم آخه اینا چه ربطی دارن به لیبرالا؟ اینا بخواه همه رو بکشن. اینا اگه ولشون کنی، فرضی میگم، اگه ولشون کنی اسلحه میخوام ببرن کبرم بگیرن. لیبرال ها میگن نه بابا با همه رفیق بشیم. ای دوتا آخه با هم چه تناسبی دارن؟ بعدن تو روز روشن دیدیم هنوز چند سال از رحلت حضرت امام نگذشته بود، نهضت آزادی رسما گفتن مرجع تقلید ما آقای منتظریه. بعد آقای منتظری هم فتواهای لیبرالی نهضت آزادی میداد. خدای این تندا با اون کندا دست به دست هم دیگه دادن، مثل تو دادم قیچی. اون مسیر اصلی رو اسلام ناب رو قیچی کنه. سربسته ما داریم با هم صحبت میکنیم، یه چیزی شما بگی مطلبو. همین این اتفاق افتاده. اصلا شما احساس میکنید جلد 21 صحیفه حضرت امام بخونید، بخونید و الا بعد وقت خود از دنیا رفتی بعد از 70 سال بگن ناکام از دنیا رفت. خب خوب نیست آخه، چرا ناکام از دنیا بری؟ آدم خوب یه چیزی بفهمه دنیا بره. جلد 22 که صحیفه امام همون چیز است که آدم باید بفهمه. این رو بخونید، کاری نداره، جذابم هست. اصلا درست جلد 21 یعنی یک نصفش هم بیشتر لازم نیست بخونید، بقیهش پیام‌های کوتاه شما میتونید بگذارید، بیانیه‌های اصلی حضرت امام بخونید. چرا امام بعد از جنگ با لیبرال تروریست شروع کرد؟ آقا لیبرال که تروریست نمیشه که. حالا شده دیگه. برای اینکه امروز روزگاری شما از اتو کشیده هایی که دنبال دین رحمانی هستن گولشون رو نخوری که اینا با همین روحیه تروریست های سوریه رو میارن داخل. همینجوری شما اگه دستتون جایی بنده یه کاری بکنید. این صحنه هایی که الان برای سوریه دارن درست میکنن، سر میبرن، چند نفر تو جمع ما از این جوان ها کموله رو میشناسن؟ دستشون بالا کنم بینم. وای خدای من، کموله کردستان تو کردستان به تعداد شمایی که اینجا نشستید سر بریدن. اصلا کارشون سر بریدن بود. همین اتفاقی که تروریست‌ها تو سوریه میکنن، یا تروریست‌هایی بودن که تو ایران انجام میدادن. بعد کی موجب رونق گرفتن کار اونا میشد؟ نهضت آزادی. قدرت دستشون بود، هی به اینا پا میدادن، هی میگفتن ما داریم مذاکره میکنیم باشون. آقا دیگه چقدر مذاکره میکنی؟ و تا باشون بد برخورد میشد اینا مدعی میشدن. بابا تو که داری میبینی داره چی کار میکنه که؟ اصلا آدم نمیتونه توضیح بده، خدا شاهده. آقا من یه بار دیگه بذارید از اول یه چند تا سوال بکنم. در طول تاریخ 1400 ساله چند تا حضرت امام سید روح الله داشتیم؟ چند تا داشتیم؟ آقا چند تا داشتیم؟ یه دونه. ایشون چند بار عمر کردن؟ یه بار. آقا ایشون آخر عمر شریفشون بر چی تأکید میکردن؟ بر هماهنگی و همخانگی و همزادی لیبرال و تروریست. لیبرال منافق. منافق یعنی چی در ادبیات حضرت امام؟ یکی از همین دفعاتی که میفرماد لیبرال ها و منافقین، میفرماد منافقین همون کسانی هستن که سر پدر خونه رو پیش اهل بیتش تو خونه گوش تا گوش میبرن سر سفره. من الان چند لحظه به شما وقت میدم، شما خودتون تصور بکنید یعنی چی این جلو بچهش سرشو ببرن. شما خود زن و بچه نداری، جلو زن و بچه سرتو ببرن گوش تا گوش، چه اتفاقی برات میفته؟ برای خانواده چه اتفاقی میفته؟ این در قاموس امام معنای منافقینه. منافقین لیبرال رو میذاره کنار هم. امام میخواد بره، منافقین لیبرال رو میذاره کنار هم دیگه. داشته باشید اینو، من رفتم. دین لیبرال منش چه دینیه؟ دینیه که میگه خب دیگه بابا ابولهب هم که خوب بوده دیگه، مگه نمیگه جوان مرد بوده دیگه، دارش دعوا. من نمیدونم چجوری باش برخورد شده که این دعوا صورت گرفته. به خدا اگه بعضی حرمت پیغمبر اکرم نبودی هم تعلیلای میکردن، گفتن حتما برخوردهای تندی صورت گرفته. والله این که حاضر نیست دشمنشو تو خونه شب بکشه، میگه وقت زن و بچه اینجوری اینجا هستن چی میشن، این حتما میشد جذبش کرد. حتما دین رحمانی باشه اونو جذب میکنه. ببین بابا پیغمبر اکرم خودشون رحمتن للعالمین هم مثل این که حتما اطرافیان پیغمبر اکرم خیلی شلوغ کردن، اونا زده شدن. حالا دیگه آخرش ایتون که پایین نمیاد که. داشته باشید این فضا رو، داشته باشید. نمیدونم این فضا چی میشه اسمش. وقتی که شما خوبی های مشرکین رو میبینید و بعد میبینید اسلام اگر چه باهاشون خوب برخورد کنه اما مرز مشخصی با اونها داره، به حدی که این مرز مشخص کفر اونا رو در میاره، به قتال با پیغمبر اکرم اقدام میکنن علی رغم برخورداری از بعضی از خوبی ها، متوجه باشید که این اسلام، اسلام لیبرالی دیگه نمیتونه باشه. و بعد الان تو این زمان وقتی نگاه میکنی میبینی مروجین اسلام لیبرالی که مرز قائل میشن برای دین، یک نوع تمامیت خواهی توأم با برخورد با تسامح و سعه صدر و برخورد اخلاقی قشنگ، اینها هم راه میشن با کیا؟ با اونایی که تروریستی برخورد میکنن. اصلا با بعضی از این تروریست ها واقعا نمیشه حرف زد. دستگیرش کردن، میگن که خب تو مثلا این خبرها رو نخوندی، اینا رو ندیدی؟ میگه ما اصلا اینترنت گفتن نگاه نکن. بابا خب نگاه میکرد، چهار تا سایت خوب نگاه میکرد، گفتن حرام، میگیم حرام. خب سایت بد نگاه نمیکردیم دیگه. بعد بعد اینترنت همون چیزیه که برای شما حلال شده دیگه. شما که دیگه جهاد نکاحو که دارید که دیگه، چی میخواید بدتر از این دیگه؟ تو اینترنت والا دیگه چیز بدی پیدا نمیشه که. زن مردم به خودتون حلال کردید، بعد اینترنت به خودتون حرام میکنید. ببین ما با چی مواجهیم؟ آقا اینترنت رو همشو باز کن، آقا اینترنت کلن حرام. این دوتا تهشون به هم میرسه. الان من باید هیچی نگم تا صبح هم جیبشم شما نگاه کنم، شما من نگاه کنم. این دوتا تهشون به هم میرسه. اسلام هیچکی رو نزن با اسلام همه و همه رو بزن، این تو یکی هم. خدای من تو یه برنامه تو ویو ای و بی بی سی ازشون دفاع میشه. چی بگه آدم؟ خدایا این لحظه های دیدید مثلا یه مسابقه فوتبال خیلی حساس و سهمگینی میشه، بعد مثل ایران و استرالیا بود، اون دقیقه آخر دیگه همه تسبیح گرفته بودن، زمان برو، زمان بگذر، زمان تو همینجوری ادامه تمومه دیگه. الان شده دقایق آخر انگار که آدم باید التماس کنه بگه زمان برو، بذار امام زمان، صاحب زمان بیاد. این دقایق دقایق بسیار فشرده و سخت تاریخیه. یه وقت گل نخوریم. این دقایق بگذره. ملت با بصیرتی که از این دوتا فریب نخوره رسیده به ظهور. حضرت امام مطمئن باشید با فرمایشات سال آخر عمرشون شما رو دستتون گذاشتن تو دست حضرت، مطمئن باشید. همون خطه. این دوتا رو مواظب باشید. اسلام آمریکایی که الان دو جلوه داره، اسلام آمریکایی، اسلام طالبانی، اسلام لیبرالی. بعد میگن لیبرال ها و منافقین. آقا 25 سال 27 سال بعد از امام ما داریم صحبت میکنیم، ما روزانه تحولات داره پیش میاد. صلابت امام نگاه کن. اصلا تحلیل از این دقیق تر شما برای امروز، برای هر روز دیگه میتونی پیدا کنی؟ بریم کربلا. ببین کار رو به کجا میرسونه اون دشمنی های با پیغمبر اکرم، که از بین مسلمون ها کسانی انتخاب میشن. ابولهب میخواد حمله کنه به پیغمبر اکرم، میگه یه وقت میترسم شب زن و بچه یه دستی خطایی بهشون بخوره، نریم زن و بچه آرام باشن. وقت تو کربلا جلو چشم ابا عبدالله حسین به خیام حسین حمله میکنن، چندین مرتبه دل امام حسین رو پاره پاره کردن، قلب امام حسین رو پاره پاره کردن. ببین کار به کجا میکشه. خدای تو چی رو میخوای به ما نشون بدی؟ میخواد بفرماید که گول اون اخلاق حد اقلی اوائل ابولهب ها رو نخور، بیا آخرش رو میخوای ببینی تو کربلا ببین. این آخرش اینه. ما بر حق استقامت ببرزیم، اونا بر باطل. اونا به کجا میرسن؟ به یه جایی میرسن که دیگه قابل بیان نیست. فقط باید فریاد زد، فقط باید فریاد زد. یا ابا عبدالله، خدا نخواست شما فراموش بشی، خدا نخواست بچه های شما که تازیانه خوردن فراموش بشن. هنوز سرهای بریده یادآور سرهای مطهر شهدای کربلا هستن. وقت به چه جرمی؟ به جرم عزاداری بر حسین. سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. یا ابا عبدالله، خدا نخواست شما فراموش بشی. خدا نخواست یا ابا عبدالله زن و بچه اسیر اهل بیت شما فراموش بشن. چرا باید اگر حرمی رو خراب میکنن، اینایی که طرفدار سفیانیان، اولین حرم حرم دختر پیغمبر، دختر ابا عبدالله الحسین باشه، حرم دختر امیرالمؤمنین باشه؟ چرا به جان این حرم ها افتادن؟ خدا نخواست فراموش بشن. منتها کماکان میدونید دیگه، با خط مظلومیت، با خط مظلومیت داره نگه داشته میشه یاد شهدای کربلا. دوستان من یه همتی بکنید دیگه، از خط مظلومیت در میاد به خط اقتدار میفته. این پیاده روی اربعین کربلای ابا عبدالله حسین اینه. یا باید از ما اینقدر سر ببرن همه عالم دوباره ما و حسین ما رو ببینن، میگن این سرهای بریده جرمشون چیه؟ میگن نه، حسین دارن، طرفدار حسینن. یا باید با مظلومیت، یا میلیون ها نفر به بیابون ها بریزن دور حرم ابا عبدالله الحسین، میگن اینا برای چی اومدن؟ میگن اینا به خاطر حسینه، حسین باید یادش زنده بمونه. یا میریزی تو بیابون ها از ابا عبدالله الحسین تقدیر میکنی، یا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت تا یاد حسین زنده بمونه. یکشو انتخاب کن. یبن الحسن، یعنی میشه این اربعین بدا حاصل بشه؟ هر چقدر تو بنا بوده دور بیای، دیر بیای، زودتر بیای. یا صاحب از زمان، میشه شما برگردی وقتی اربعین امسال رو مشاهده میکنی؟ عاشورا که نتیجه نداد، 23 رمضان که نتیجه نداد، این اربعین میشه ما به تو برسیم؟ یعنی کی قبول میکنه خدا این پیاده روی ها رو؟ بفرماید یک کمی جبران شد پیاده روی زینب من. این کاروان های به سوی کربلا رو چقدر زمان کوتاه شده. یه روزی زینب کبرا رو از کربلا به کوفه آوردن، با چه حالی؟ 30 میلیون نفر پیش بینی میکنن امسال از کوفه به کربلا بره، به سر و سینه بزنه. این مسیر عجب مسیریه. خدایا عذرخواهی ما رو
به جای تاریخ بشریت از ما قبول کن. چه حالی دارن اینایی که میرن؟ بهشون التماس دعا بگید. بعد اینایی که میرن دعا کنن. برای این مظلوم ها دعا کنن. من به خدا قسم یه اخباری را آدم میشنوه نمیتونه بگه. اینایی که تو سوریه اسیر گرفته میشن، فروخته میشن با قیمتی که روشون گذاشته میشه در سنین نوجوانی، برای اینا دعا کنید. اینا خانواده های ما، به خدا قسم کی میتونه اینا رو تحمل کنه؟ دعا کنید. اینایی که میرن کربلا، هفته بعد دیگه جمعه، کم کم اونایی که رفتن دیگه میفتن تو پیاده روی. برای چی میخوای پیاده روی کنی؟ سعادت خودت قدم اول تضمینه. پیاده مگه قدم اول حرکت نکردی؟ تمومه دیگه. بقیه راه برای اینا دعا کن، برای مظلومین عالم دعا کن. شما هر کجا هستید، اینجا شبهای جمعه، آقا شب جمعه میریم هیئت شهدای گمنام. بر چی میری؟ میخوام بریم دعا کنیم آقامون مولامون بیاد. بس دیگه، به تعداد شما دارن انتحاری درست میکنن. میفهمن دارم به چی میگم؟ هیچی رو گوش نمیده. قضیه جدیه رفقا. ما از سر سیری و تفریح نیومدیم در خونه ابا عبدالله الحسین. من کم کم خدا شاهد بوی شبهای عملیات و دوران دفاع مقدس داره به مشامم میرسه. اونجا قصه خیلی جدی بود. بچه‌ها اگه دعا میکردن، جدی دعا میکردن. شب عملیات و الفجر 8 زجه‌ای میزدن تو اتاق فرماندهی، زجه‌ای میزدن، گریه میکردن. خدا این بچه ها رو موفق کن. بچه هایی که به خط زدن، شما الان باید همینجوری گریه کنید برای موفقیت این بچه هایی که به خط زدن، این شهدایی که دونه دونه دارن به شهادت میرسونن. شهر شما خبری نیست. ببین جنوب بیروت، جنوب لبنان چه خبره؟ روز نیست شهید نیارن. اینا در خط مقدم دفاع از حرم حضرت زینب کردن که تو داری براش گریه میکنی، که تو رو زنده کرده. اینا اگر تو اون خط مقدم نبودن، تو باید اینجا دیگه سرتو نمیتونستی بلند کنی، تو دق میکردی. من نشستم برای حضرت زینب گریه میکنم حرمش رو با خاک یکسان بکنم؟ چی گریه ایه این؟ تو برای اونا نمیخوای دعا کنی؟ خدا شاهده من نمیخوام جو بدم به شما. نه، من میخوام شما جو زده نباشی. این واقعیته. اینا که من دارم به شما میگم واقعیته. فضای واقعی رو واقع امروز دیگه نمیشه از حتی صدا و سیما گرفت. خیلی از اخبار رو نمیتونه بگه، نمیتونه توضیح بده. تو که باید دستت باشه که. اونجا جمع شدیم برای چی؟ یا ابا عبدالله، این شبهایی که الان ما دور هم جمع شدیم، میدونید شبهایی که زینب کبرا صدا زد عزیز برادرم، حالا که دشمن ما رو آزاد کرده یه سر بریم کربلا، کاروان به سوی کربلای حسین حرکت کرد. زینب اشتیاق داره ببینه آیا بدن برادر زیر خاک آرامید یا هنوز بدن برادر روی خاکه. باید میرفت بدن برادر رو دفن شده میدید. دق میکرد زینب کبرا که دق هم کرد. میگن کسی عزیزش از دنیا میره، زود جلو چشمش او رو به خاک بسپرید تا آرام بگیره. خاک سرده، آدم رو آرام میکنه. زینب کبرا وقتی با حسین خداحافظی کرد که بدنش روی خاک بود، به خاک سپرده نشده بود. ای پاره پاره تن، به خدا میسپارمت. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آر